أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به اقسام زمین ها و احکامشون بود. رسیده بودیم به زمین های مفتوحة انوطن که مرحوم مصنف مدعی شدن که اراضی مفتوحة انوطن مثل سایر اموال غیر منقولی که به صورت غلبه و با قهر و غلبه و جنگ فتح بشوند، اینها ملک جمعی مسلمین و غنیمت برای خصوص مجاهدین یا ملک امام نیستند. فرمودن این مسئله اولا اجماعیه و از این میخواست نتیجه بگیره، بنابراین بیعشون صحیح نیست، جایز نیست. فرمودن اولا مسئله اجماعیه، ثانیا روایت مستفیضه در این زمینه، نصوص مستفیضه داریم. در مقام بیان نصوص مستفیضه بودن، چند تا از اون روایات رو بیان کردن، یه دو سه تاش باقی مونده که امروز عرض میکنیم خدمتون. یکیش روایت، اینا یه مقداری بحثش از اون روایت قبلی سنگین‌تره چون نکته داره. یکیش روایت ابن شریح هستش که میفرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارض، من از امام صادق علیه السلام راجع به خریدن زمینی من ارض الخراج از زمین‌های خراجیه سوال پرسیدم، فکرهو، حضرت کراهت داشتند این شراء رو، یعنی گفتن این شراء خلاصه خوب نیست. این کرهو ابتدا ظاهرش آدم میبینه فکر میکنه که یعنی کراهت داره، اما جایزه، خرید زمین خراجی جایز است، فقط مکروهه، مکروهه، نه حرام باشه، اشکال داشته، نه صحیحه و مکروه هم است، اما حرام نیست، خلاصه باطل نیست خلاصه، ولی اگه باطل بود میفهمیدن که نه اینو مثلا. اما در ادامه یه جمله‌ای داره حضرت فرمود وقال کرهه و بعدم اینو فرمودن، فرمودن که انما ارض الخراج للمسلمین، زمین خراجی مال مسلمان است. وقتی میگه مال مسلمان است، ما میدونیم ملک مسلمان ها رو من نمیتونم خرید و فروش بکنم از شخص خاص، از این مسلمان ها یا حالا غیر اونها، چون این ملک جمعی اونهاست، بنابراین قابل معامله نیست، معاملهش معامله ملک غیر قطعا چی هستش؟ باطل هستش. اون قال انما ارض الخراج للمسلمین قرینه نمیشه، برای اینکه اون کرهه منظور چی هستش؟ کراهت تنزیهیه، مثلا کراهت اصطلاحیه نیست، بلکه منظور حرمت هستش، یعنی نباید این کار رو بکنه. فقالو له، بعد که حضرت این جملات رو فرمود و این کراهت رو ابراز داشت، به حضرت گفتن که اونایی که دور بریا بودن نشسته بودن تو مجلس، گفتن فنهو یشتری هر رجل و علیه خراجها، همانا این رو، این زمین خراجیه رو شخص ما می‌بینیم می‌خره و به بنابراین که خراجش هم پرداخت کنه، نه اینکه یعنی مجانن بخره، بخره که دیگه هیچی هم پرداخت نکنه، حق مسلمان ها که خراج بود او رو نپردازد، نه، میخرد، اون رو متعهد میشه که اون هم رو، بنابراین قبل از شراء با بعد از شراء فرقی به لحاظ حق مسلمین نیست. قبل از شراء مسلمین حقش رو از کسی که دستش بود میگرفتن، بعد از شراء از اون شخص دومی که مشتری هست باز از اون میگیرن.
تصرف و هم تصرف رو بخره.
وقتشون میفرماد که فقالا لا بس، نه، جامو ملک رو داره میگه، ربطی به چیز نداره. متا میگه ملک رو میخرد، متا الا ان یکون الخراج علی، بنابراین که متعهد بشود خراجش هم پرداخت کند، نه که ملک رو بخرد که دیگه هیچی هم نپردازه. ملک تلق نمیخرد، ملک رو با همون قیدش میخره، با همون عیبش میخره که چیه؟ پرداخت خراجه. ملک اینجوری میاد میخره، میشه اینو بکنه؟ حضرت فرمودن لا بس، اگه این باشه بابا اونا کار نداریم که، اونا دلالتش فرق میکرد، این روایت دلالتش واضحه، این روایت میگه آقا اشکالی نداره، میگه اینو میخره، بنابراین که فقط خراجشو بپردازه، اینو متعهد میشه به این شرط، یعنی یه بیع مشروطه. حضرت فرمودن اگه مشروط باشه اشکالی نداره، الا ان یستحی من عیب ذلک، مگر اینکه از عیب این زمین حیا بکنه و خجالت بکشه. خب حالا اینجا یه نکته رو عرض بکنم، این الا ان یستحی من عیب ذلک، این که گفتم توضیح داره، همین قیودشه که تو قبلی ها انقدر توضیح نمیخواست. این اگه بخواید معناش رو بفهمید، عرض شد خدمت شما که یه مقدمه رو باید عرض بکنم و اون اینکه روایات قبلی همگی در خصوص ارض مفتوحة عنوتن صادر شده بودند و وارد شده بودند. مثلا صراحت داشتن که موضوعشون ارض مفتوحة عنوتن هست. اما این روایت، روایت ابن شری، موضوعش که نگاه میکنی میگه ارض من اراض الخراج یا من ارض الخراج. مطلق ارض خراجیه رو مطرح میکنه و بحث رو راجبه او مطرح میکنه. بحث از شراء مطلق ارض خراجیه میکنه. ارض خراجی انواع و اقسام داره، یکیش ارض مفتوحة عنوتنه. ما اراضی خراجیه‌ای داریم که مفتوحة عنوتن نیستن اما خراج براشون چیه؟ واجب هست که حالا توضیح میدم. ایشون به صورت مطلق موضوع بحث رو به صورت مطلق میره. درسته به لحاظ موضوع مثل روایت سابقه در خصوص ارض مفتوحة عنوتن وارد نشده، اما همین فقره آخرش که میگه الا ان یستحیی من عیب ذلک، این عرض شد خدمت شما بگونه‌ای هستش که نسبت مطلق عرض شد خدمت شما که اراضی خراجیه تأمین پیدا میکنه، علاوه بر اراضی مفتوحة عنوتن شامل یه سری اراضی که بدون قهر و غلبه اخذ شدن و فتح شدن و خراج هم برشون واجب شده هم چی میشود. حالا دقت بکنید، اراضی که بدون قهر و غلبه فتح شدن اینا دو قسمن. یه قسم چیان؟ امامگاهی میان با اون کفاری که صاحبان این زمین ها هستن و ما باشون الان مصالحه کردیم، قرار شده جنگ نکنیم، خودشون پذیرفتن بیان قرارداد ذمه ببندن با مسلمان ها و جزیه بپردازن. امام وقتی میخواد بره با اینا پای قرارداد، دو جور میره پای قرارداد. یه موقع میره جزیه رو بر رؤوس میبنده، یعنی میگه آقا سرانه سالانه باید به ازای هر کافر ذمیتون، هر بچه‌ای که به دنیا اومده باشه حتی، باید مثلا اینقدر تومن به ما پرداخت بکنه. کار ندارید چقدر زمین دارید، چقدر ملک دارید، چقدر درآمد دارید، این یه چیز ثابت سرانه میشه. ممکنه امام علیه السلام مثلا ببینه اراضی اینها اراضی مرغوبی مثلا نیست که اگه بخواد جزیه رو بر اون اراضی ببنده به نفع مسلمین نیست، میگه زمیناتون مال خودتون، خراجم نداره، کاملا ملک طبق خودتونه، اما بعد ما سالیانه اینقدر ما جزیه به ازای نفراتتون بدید. به ازای اینجا کسی که صاحب زمینم نباشه بعد جزیه رو پرداخت بکنه و اونی هم که صاحب زمینه جزیه بیشتری پرداخت نمیکنه. جزیه بر رؤوس افراد سرانه است. گاهی موقع نه، میاد میگه که آقا شما جزیه باید بدید، جزیه بر زمین من میبندم، من کاری به سرانتون ندارم. اونایی که مالکن، اونایی که اربابن، اونایی که صاحب زمین هستن به ازای هر زمینشون درآمدش هر چی شد مثلا یه سومش خراج بدن به ما، اون میشه جزیه. این میشه جزیه اراضی. دو جور جزیه است که امام علیه السلام میبنده روی این اراضی. حالا اگر از قسم اول بوده باشه، طبیعتاً این ملک تلق آقایون کفار ذمیه زمینشون، چون اصلا به زمینشون کار نداره، جزیه خراجی برشون واجب نیست و اینو به راحتی میتونن به دیگران بفروشن، مجموع مسلمان ها و ملک شخصیشونه دیگه. شما ملک زمین خودتو میتونی بفروشی مسلمانی یا نه، اونم میتونه بفروشه. وقتی ملکشه، ملکش رو شاره مهر تایید روش زده، مهر اعتباد زده، تلق هم هست، مشروط به پرداخت خراجش هم نکرده، خب همون صورت میتونه بفروشه حتی بدون شرط خراج، چون اصلا خراجی در کار نیست بر این زمین. او کسی هم که میخره هیچ عیبی از ناحیه این زمین متوجه او نیست، نه لازم خراج پرداخت بکنه که بگه این زمین معیوبه و یه زمین دیگه یه بخرم که خراجی نباشد، طبیعتا لازم نیست سالیانه پولی پرداخت، نه اینه، نه اینکه حتی عیبی با او هستش که بگن آقا این زمین یک زمینی است که بالاخره یک نحوه برخورد خاصی به لحاظ کافر بودن صاحبش با این زمین شده که با بقیه زمین‌های در سطح او این برخورد نشده. نه، الان این زمین کافر ذمی با یه زمین یک مسلمان هیچ تفاوتی به لحاظ حکم نداره دیگه، کاملا این همه، هیچ خلاصه سرشکستگی هم در خرید این زمین نیست. اما در قسم دوم دیگه اینطوری نیست. تو قسم دوم چرا؟ چون ملک ملک هست اما ملک تلق نیست، میگه ملک خودت باشه اما باید خراجش رو پرداخت بکنی، چون ملک خودشه میتونه بفروشه. حضرت هم حالا میگه میتونه اینو بفروشیش، منتها هیچ مشکلی هم نداره، فقط یه مشکل داره و اون مشکل اینه که این وقتی میفروشه باید طرف خراج پرداخت کنه. تا اینجاش هم مشکلی نیست، یه عیب معمولی محسوب میشه که بالاخره این زمین زمین خراجی است من باید خراج پرداخت کنم. اما گاهی مایه سرشکستگی است و اون همین زمین ها اینجوریه، مایه سرشکستگی. چرا؟ چون کسی که این زمین رو میخره چه خراجی رو داره پرداخت میکنه؟ جزیه کافر ذمی داره پرداخت میکنه. یعنی تو عرف جامعه وقتی نگاش میکنن میگن خاک تو سرت کنن، تو زمینت باید همونجور که به کفار ذمی جزیه می‌بستن به تو هم جزیه بستن، چون این جزیه از نوع اون جزیه است، این خراج از نوع اون جزیه کافر ذمی است که به تو منتقل شده دیگه. میگه لذا ممکنه مشتری خودش به اختیار خودش نخره اصلا، یعنی زیر بار این ذلت و این ننگ چی نره، چون یک عیبی محسوب میشه، حیا میکنه و خجالت میکشه، خودش نره نخره. حضرت اینو میفرماد، ولی به لحاظ شرعی اگه بخره هیچ مشکلی نداره.
چرا رو پولی که گیر کافر میاد مثلا امام جزیه نمیگیره؟ خب این به قولش یه مسلمانی هم اگه بخره باید جزیه بده دیگه.
خب دیگه همین مشکلش چیه؟
مشکلش همینه دیگه، ما میخواییم کافر متضرر شه، آدم شه، سر عقل بیا مثلا مسلمان شه یا چیز وقتی اینجور کاری
کنیم، اونم متضرر میشه، چون وقتی میخرنش از این زمینه اینطوری ارزونتر ازش میخرن. یعنی تا قبل از این که زمین او فتح بشه، زمینش مثلا هکتاری ارشد خدمت شما 1,000,000 تومان قیمت داشته، الان که فتح شده این اسم خراج روش اومده، الان هکتاری 100,000,000 تومان هم نمیخرنش. اون ضرری کرده، حتی اگه بفروشه، حتی از شر خراج خلاص بشه، اون تضرری که باید میکرده کرده، این نیستش که اون ضرر نکنه، نگه داره مادام العمر، نگه هم نداره همون موقع که داره منتقل میکنه از ضرر اساسی میکنه، چون قیمت زمین بود دیگه، اون 1,000,000,000 که قبل از فتح و قبل از قرارداد زمین بود دیگه نیست، کسی نمیخره ازش دیگه، اون چون معیوب، به هر حال معیوب، اصلا کاری نداریم این که این عیبه. مثلا اگر اون بحث سرشکستگی هم کنارش بیاد که بدتر هم میشه، چون یه موقع زمین خراجیه، بحث مفتوحات و انوطن از صاحبانش رفتن از باب جزیه، خراج برش قرار داده نشده، نهایت عیبی که این زمین داره این است که منی که میخرم باید سالیانی یه بخشی از درآمدش رو بدم به حکومت، نهایت عیب سرشکستگی نداره، که اینی که دارم میدم از باب جزیه ایست که برای مجازات کافر ذمی قرار داده شده، اصلا اونجا کافر ذمی اصلا نبوده که بخواد مالی بگیره، فرار کرده بوده رفته بوده، زمین آبادشو رها کرده بوده، امام علیه السلام دیدن ملک مسلمینه اومده واگذار کرده به یک مسلمانی گفت تو بگیر انقدر خراج شده، اونم عیب هم نداره،
آره
احسن مثلا مشکلی نداره، اون حداقل تنها عیبش همین است که باید خراج بده، قیمت پایین میاد اما نه انقدر. ها وقتی بحث سرشکستگی هم میاد وسط، یعنی بحث اون ذلت اجتماعی میاد وسط، اون موقع دیگه بیشترم طرفش لطمه میخوره. لذا حضرت میگه این شرعا هیچ مشکلی نداره، ولی که ممکن این آدم حیا بکنه، الا ان ارشاد خدمت شما عبارتش چیه؟ الا ان یستحی من عیب ذالک، مگر اینکه از عیب اون زمین حیا بکنه، که این فقط در یه فرض است، این در اراضی ارشاد مفتوحت و انوطن این نیست، این در اراضی مفتوحت و به غیر غلبته نیست که اونجا مالک رو هم باش معامله کرده امام، برای این که جزیه رو باید به عنوان خراج زمین پرداخت بکنی نه به عنوان جزیه روز، اون زمین عیب داره، اونم حیا و خجالت داره، خجالت اجتماعی داره، سرشکستگی داره،
و به این مسلمان هم
میخواه فروخته شه، ولی دیگه قادم کافر باشه که اصلا بحثی نداره که. لذا حضرت میگه این الایی هم که اینجا میگه الای استثنائیه نیست، میگه میگه لا بحث، مگر اینکه اینجوری باشد، یعنی اینجا فیه بحث اون، یعنی اشکال داره معاملش، نه این الا الا استدراکیه است، به معنی بل هستش، میگه بلکه ممکنه یک کسی هیچ اشکال نداره مطلقا، بلکه فقط ممکنه یک کسی خودش نخره، به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه این حرام است معاملش، نه به خاطر اینکه این باطل است معاملش، نه به خاطر اینکه این یک باعث یک خلاصه سرشکستگی و یک ننگ و آره اجتماعی
برمونه،
من دیگه بحث فردیه، اصلا ربطی به حکم شرعیش نه، نهایتا بگیم این لن یستحی دارد بر کراهت این بی به لحاظ اون موقعیت اجتماعیش داشته، به کراهت شرعی نهایتا بیاره، اونم برای همون مورد خاص خودش نهایتا، حالا ممکنه بگیم حتی کراهت هم نمیاره، فقط حضرت داره اشاره میکنه ممکنه که نخره، اما اگه اون نخرید دلیل بر منع شرعیش یا عدم صحت شرعیش نیست، اون خودش نمیخواد بخره، مثل که شما یک معامله صحیحه یه ملکی رو نمیپسندید به هر دلیل نمیخریدش، دلیل من که اون معامله باطله یا اون معامله حرامه چون نمیخرید، نه چون اون معامله برای شما مطلوب نبوده، باش حال نمیکردید، سبک سنگین کردید، یا سود براتون نداره، یا دیدید زحمتش زیاده، اگه سودم داره زحمت بسیار زیاد، میتونید یه ملک دیگه بخرید که خیلی آسان‌تر باشه، با زحمت خیلی کمتری به بار برچینه و ثمر بده، برید اونو میخرید، اینو نمیخرید، نه اینکه اون ملک رو بخواید بخرید باطله، پس نه این میخواد بگه اون نخریدنه دلیل بر بطلان معامله یا حرمتش احیانا نیست، این کل بحث این روایت
جزیه برای فرد مثلا کافر، خراج برای مسلمان،
درسته؟
یا برای کافر زمین، نه برای همون
نه خراج دو جوره، گاهی جزیه است که برای کافر میشه، گاهی هم نه جزیه نیست به مسلمان میبنده.
حالا اگر این زمینی که به بلند شرایط داره مسلمانی خرید به غیر جزیه که بر عهده زمینه، خراجی هم که بر عهده خودش هم میاد روش، یکی فقط همون جزیه رو باید بده.
نه دیگه، اون فقط همون جزیه به عنوان خراج محسوب، هیچ جدیدی نداره.
به خاطر اون زمینه بود که برای کافر.
آره دیگه، این بعد آخر دیگه میمونه این.
دیگه ولی آره، خراج آره. دیگه نمیخواد.
چون میدونه امام علیه السلام یه کار سومی هم میتونه بکنه. که این زمینا رو اساساً به اینا نده. اساساً ازشون مصادره بکنه. میتونه هم بذاره دستشون بمونه. از اون کاری که داره میکنه، داره مصلحت سنجی برای مسلمان ها میکنه که اینکه خراجشو بگیرم، اما جزیه بهشون ببندم. حالا همینا باشن، اینا هم بالاخره از زندگی نیفتن، شورش نکنن، بالاخره اینا هم باید زندگی بکنن. گاهی اینجور مسئله و ارشاد که زمین ها مال خودشون باشه و یه چیزی هم به کیسه بیت المال، بیت المال مستمین برون. از این جهت هست میاد این کار انجام میده. یا اگر هم خواستن بفروشن، هر کیم بعد این زمین رو میگیره باز یه چیزی از این زمین به کیسه بیت المال مستمین برون.
خراج بشه این جزیه، نه؟
خراج دیگه دو تا عنوان داره. جزیه ایست که بر رؤوس نیست، خراج است. بله؟
مقدارش دیگه
مصالحه ایه، اونم مصالحه ایه، مثل همون خراج زمین مفتوحات هموطن. جزیه هم به صورت مصالحه ایه کامله، هرچی امام صلاح بدونه و با اینها. مصالحه نیست، صلاحه. تو مصالحه یعنی که باید اونام راضی باشن، نه اونا لازمیش راضی باشن، هرچی امام صلاح دید همونه، اینجور باید بدیم، دقیق ترشه. خب این پس روایت چی ابن شوری که توضیح داده شد و ذکر شد. پس معلوم شد توی این روایت اون قبلی ها موضوعشون ارز مفتوحات هموطن بود، اما تو یکیش میگه، میگه الارز من ارز چی؟ خراج، مطلق ارز خراجی هم میگه. و انتهاش هم باز الا ان یستحی من ای وزالت میگه، که اونم باز یه تایید دیگریست که آقا موضوع موضوع عامیست، اختصاص به زمین خصوص مفتوحات هموطن ندارد، هر ارز خراجی رو میگیره، یکشم زمین مفتوحات هموطن هست که اونم خراج داره، همه رو میگیره، هیچ فرقی چی؟ نمی کنند. اگر زمین که خراج برش واجب شده از هر جنس و نوعی هست، شما خواستی خرید و فروش کنی، منتها با این شرط که خراجش هم پرداخت کنه مشتری، هیچ اشکالی نداره. این روایت داریم تو قبلی ها نه، میگفتش که این فقط اینو بخره که هر شاید خدمت شما، یعنی در تصرفش، به خاطر تصرفش، سرقفلیش و حق اختصاصش داره منتقل میکنه، اما توی این اصلا خود زمینو داره میگه، اصلا با اون روایت دیگه از این جهت متفاوته. اما موضوع موضوع عامیه، هم شامل مانعنفی میشه هم غیر از او میشود. اینم یه نکته که خواستم بگم که نگید آقا این موضوعش ربطی نداره، نه این موضوعش اهمه و به عموم شامل ما نحنفی هم چی میشود. اینم یک نکته. اما روایت بعدی که در اینجا وجود داره، عرض به خدمت شما که روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، اسماعیل ابن فضل هاشمی است. در ضمن این روایت یه سوالی اومده، روایتی است که قبلش هم یه تیکه‌ای داره که ایشون دیگه ذکر نکرده، یعنی ما با اون تیکه هم کار داریم، ما میخونیمش فعلا. حالا خود روایتی که منو مصنف فرموده رو بخونیم. میگه و سألتهو، اون فضل اسماعیل ابن فضل هاشمی میگه، میگه از حضرت سوال پرسیدم همچنین، یعنی قبلا هم معلومه که سوال دیگه هم پرسیده، این سوال دومشه. ان رجل اشترى ارضا من ارض الخراج، یه شخصی اومده یک زمینی از اراضی خراجی ارش کار کرده خریده، فبنا بها اولم یبنه، حالا یا توش یه ساختمونی هم ساخته یا نساخته، حالا هر چی، غیر ان اناسا من اهل ذمه نزلوها، مگر اینکه یه تعدادی از اهل ذمه اومدن بر این زمین شدن، نازل شدن که حالا توش کار کنن، مثلا نهایتا دیگه، یعنی اومدن اینجا به عنوان دهقان اجیر که مثلا این زمین رو بکارن، کاراشو انجام بدن اینها، درست شد؟ لهو ان یاخذ منهم اجرت البيوت اذا ادوا جزیه رؤوسهم، این بدبختایی که دارن جزیه رؤوسشون رو میده، فرض زمین است که جزیه بر رؤوس اینا قرار داده شده، اینها هم دارن سالیانه، ماهیانه، هر جور که خود امام علیه السلام قرار داده، جزیه رؤوسشون رو کاملا پرداخت میکنن. آیا حق داره از اینها اجاره اون بیوت رو هم بگیره و اون خونه هایی که توش میشینن و تو این زمین هست رو هم بگیره؟ حالا چه خونه ای که من ساختم یا خودشون اومدن اینجا یه کپری ساختن، هر چی ساختن اونجا سکونت، نه اون شخصی که اینو خریده، این زمین خراجی رو خریده، حالا توش خونه ساخته یا نساخته، وقتی یه عده کارگر ذمی میگیره که اون کارگرای ذمی دارن به اندازه کافی جزیهشون هم پرداخت میکنن، آیا حق داره از اینها اجاره هم بگیره بابت اون زمینی که توش سکونت دارن یا نه حق نداره بگیره؟ بگه دیگه آقا این جزیه دادن دیگه بیشتر از اون حق نداره بگیره.
جزیه جزیه این کدوم؟ میرسه به امام، ولی اجاره میخواه برسه به خود فرد،
به خود این فرد برسه. آره، فرد مشتری که مالک زمینه. قال یا شاره تو هم، حضرت فرمودن اگه باهاشون شرط بگذاره، یعنی وقتی که اومدن برای کارگری، چون غالبا اینجوریه که اولا کارگر که میارن دیگه اون جاشو سابکار میده، غالبا اینطوریه، الانش هم اینجوریه. وقتی که میارن سر اونم، نه کارگری که تو شهر مثلا میخواد بیاد خونه شما کار کنه اینا، نه، یه جایی مثلا یه سری زمینی میخواد اونجا رو کشاورزی کنه، بعد 24 ساعت بشه، طبیعتا یه جای خونه کارگری هم که شده بهش میدن دیگه، نمیان بابت اون ازش اجاره بگیرن که. لذا میگه که اولا بعد باهاشون چیکار کنه؟ مشارطه کند. اگر مشارطه نکرد و بعدن گفت آقا نه من راضی نبودم، بگید شما مجانی اینجا بشینید، این خبرها نیست، اون بحث غلبه رو من قبول ندارم، این نهایتا میتونه اجرت المثل رو بگیره. یعنی ببینن اجاره این اتاق کارگری که اینا برداشتن توش نشستن مثلا ماهیانه چقدره، سالیانه چقدره، همه قدر بیشتر نمیتونه بگیره. اما اگه شرط کنه، فما اخذ بعد از شرط فهو حلال، هر چی بعد از این اشتراط از اینا بگیره ولو سه برابر اجاره اجرت المثلش با اینا قرارداد ببنده. بگه آقا من کار ندارم، اگه میخواید بیاید سر زمین من کار کنید، این خونه هایی که من دارم اجارهش درسته مثلا ماهیانه 200,000 تومنه، اما من از توی 600,000 تومن میخوام بگیرم، میخواید بیاید؟ نمیخواد نیاد، چه اشکال داره؟ معنا ملکمه، اجرت المسما میتونی، آره میتونی قرارداد ببندی، میتونی بگی اون کارگر میتونه بگه من نمیخوام بیام سر کار شما، من میرم سر یه کاری که جا بهم بدن، نهارم بهم بدن مجانی و حقوقم هم بهم بدن، اجرتم هم بهم بدن جدا، نیان از اجرت من این بحث قضا و نمیدونم جا و اینا رو کم، میتونه اون بگه من نمیخوام میرم جای دیگه. اما شما به عنوان مالک حضرت میگن کاملا میتونی کار، حتی میتونی چندین برابر اجرت چیکار کنی؟ ازش اجرت درخواست کنی. مثل یک کسی که مالک یک خانه ایست و خونش الان اجاره نمیره بیشتر از مثلا مایی فرض کن 2,000,000 تومان، اما میگه من 6,000,000 میدم، میخوای بیا نمیخوای نیا، مجبورت که نکردم که، مالمه، اختیارش رو دارم، دلم میخواد گرون بدم. شما که نمیتونی بگی این نده، که اشکالی شرعی چی؟ نه، بحث اخلاقیش یه طرفه، ما بحث فقهی رو با مباحث اخلاقی نباید قاطی بکنیم، بحث اخلاقیش قطعا کار مذمومیه، حالا نسبت به اهل ذمه شاید هم نباشه، حالا من کار ندارم، اما نسبت به مسلمان ها که قطعا این کار مذموم شد، چه ملک خودش باشد چه ملک اینچنینی باشد که از طریق بالاخره خرید زمینه خراجیه به دست شما، هر چی میخواد باشه. این ایشون میفرماید که فما اخذ بعد از شرط فهو حلالون، هر چی بگیره ولو بلغ ما بلغ براش حلاله، هیچ اشکالی، اما اگه شرط نکنه نهایتا میتونه اجرت مثل درخواست کنه. اگه اونا گفتن آقا نه خب خونه رو چیزی، میگه نه من قبول ندارم این چیزی رو، میگن خب تو معامله هم که چیزی رو قرار ندادن، اینم راضی نبوده، لذا اون شخص نهایتا میتونه چیکار بکنه؟ پرداخت کنید، اونا بیشتر از این لازم نیست پرداخت بکنن. این حاصل این روایت عرض شد خدمت شما که اسماعیل ابن فضل هاشمی. ولی این روایت هم باز بحث داره، بحثی که راجع به این مرحوم شهیدی تبریزی اینجا فرمودند در مقام اشکال به مرحوم مصنف، فرمودند که شما داشتید کدوم روایت رو ذکر میکردی؟ در مقام بیان کدوم دست از روایت بودی؟ اون روایاتی که دلالت کنند بر این که عرض مفتوحت انوطن ملک جمعی مسلمین است و در نتیجه معامله او چی هستش؟ ایراد داره، حالا باطل است، حرام است، حالا شوکم بسیش شوکم تکلیفیش، درسته؟ اما اومدی این روایت رو ذکر کردی، یعنی روایت اسماعیل ابن چی؟ فضل هاشمی، که در این روایت اساساً هیچ ربطی به زمین مفتوحت هموطن چی؟ ندارد. چرا؟ چون در این روایت یه صدری داره که شما اونو نیاوردی و در اون صدر روایت اساساً بس راجع به زمین مفتوحت و هموطن نیست. صدرشو بخونیم تا وقت معلوم بشه تکلیف زیرش. صدرش اینه، بلکه اونجا راجع به عرض مفتوح حتی به غیر انوطنه، به غیر غلبتنه، اونم در صورتی که امام بر رؤوس کفار جزیه نبسته، بر خود زمین جزیه و خراج بسته، زمین رو بدون غلبه به دست آورده، با صاحبای کافرش قرارداد ذمه بسته، گفته آقا شما نمیخواد به رؤوستون به من جزیه بدید، هر چی زمین دارید هکتار یک سوم درآمد شد، دو سوم درآمد شد، نصفش رو خودش قرار داد، یک چهارمشو به من به عنوان جزیه‌تون خراج پرداخت بکنید، درست شد؟ این روایت مال اینجا هستش و در اونجا اومده سوال پرسیده که اگر ما این زمین رو بخریم چه جور میشه چه جور نمیشه، بعد اون وقت سوال دوم پرسیده که الان ما تو متن آوردیمش. حالا اون روایت رو ببینید، خب اونم واضحه این زمین ها اصلا ملک مسلمین نیستن، ملک خود هم کافرن، کجا ملک جمعی مسلمین است؟ زمینی که آقای امام بدون انوع بدون قلبه فتح کرده و با مالک کافرش قرار داده ذمه بسته که زمین مال خودت باشه، اما باید به ازای هر هکتار زمینت اینقدر به من جزیه به عنوان خراج پرداخت بکنی. این ملک کیه؟ ملک جمعی مسلمینه؟ ملک خود همون کافره. تو می‌خواستی یه روایتی بیاری که دلالت کند بر این که این زمین‌های مفتوحات و هموطن ملک جمعی مسلمینن. این نه زمین مفتوحات و هموطن موضوع روایت، نه اینکه ملک جمعی مسلمینه ملک همون کفاره. زمین مفتوح به غیر هموطنه، اونم در فرض خاص که خراج و جزیه رو بر خود زمین بسن نه بر روز. و بعدم هر شبت خدمت شما که ملک خود همون شخص کافر میشه. نهایتا ملک تلخ نیست، بعد خراجشو پرداخت، چون آزاد آزاد نیستش که هر کاری دلش خواست. چون رؤوس رو نیومده جزیه ببنده بگه زمیناتون آزاد، اومده بر زمین ها جزیه بسته. خیلی خوب، حالا ایشون اینجا چی میفرماید؟ عبارت رو ببینید، میگه قال، اول روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی اینه، قبل از این سوال یه سوال دیگه پرسیده. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، من از امام صادق علیه السلام سوال پرسیدم. ان رجل اشترى ارضا من ارض اهل الذمه، از کسی که از مسلمانای خودمون اومده یک زمینی از زمینهای اهل ذمه رو چیکار کنه؟ اهل ذمه من الخراج، یعنی اون زمینهایی که بیان باشن از زمینهای خراجیه، یعنی زمینهای اهل ذمه که بدون غلبه فتح شدن و امام علیه السلام با اونها قرارداد بسته که خراج پرداخت کنید بر زمینهاتون، بر رؤوسشون جزیه نبسته، بر زمینهاشون، بر رقاب زمینهاشون اومده جزیه بسته. این زمین اومده خریده این مسلمان و اهلها کارهون، در حالی که خلاصه صاحبان این زمین چه هستن؟ کراهت دارن از فروش این زمین. و انما یقبلها السلطان لعجز اهلها عنها او غیر عجزه. اینجا سلطان چرا اومده اینو به این آدم تقبیل کرده و فروخته بشه، پولی ازش گرفته، زمین به او واگذار کرده، زمین این ذمیا بوده؟ چرا؟ یا به خاطر این بوده که میدیده خود این کفار ذمی خوب این زمینا رو بهره برداری نمیکنن، ما تو مسلمونا کشاورزی داریم که از این زمین میتونن 10 برابر محصول بگیرن، یه رقم محصولاتی میکنن، یه رقم سمی میزنن، یه رقم مثلا کاشت و داشت و برداشتی دارن که میتونن 10 برابر از این زمین گندم بگیرن. اون کافر ذمی سالها که توی زمین خودش مالک بود، قبل از فتح ما سالیانه آمار گرفتیم مثلا 2 تن گندم میگرفت از یه هکتار، در حالی که کشاورزی خود ما دارن مثلا 10 تن گندم میگیرن از یک هکتار زمین. و خب ما اینو بدیم دست اون، میخوایم بگیم یه سوم مثلا بیا به ما خراج بده، یک سوم 2 تن میشه 600 مثلا، تون 660 70 تن دیگه، درسته؟ کیلو 660 70 کیلو میشه، در حالی که یک سوم 10 تن میشه چقدر؟ 3 تن و 300، 3 و 3 دهم تن میشه حدودا. خب معلومه که اینجا حاکم صلاح میبینه که اینو دست اون، بعدت هم میاد بدت بیاد، کاره هستی باشی، من الان اینجا غلبه کردم به شما، ولو بدون قهر بوده این غلبه به فتح من، فتح کردم زمین های تو رو و من میتونم به تو واگذار کنم، میتونم به یک کس دیگه. گاهی هست که من اینجوری مستعد میدم، گاهی هم به هر دلیلی، من اصلا میبینم حتی شما میبینم خیلی تو هم بهترم جزیه میدید، اما به خاطر اینکه میبینم اینا آدمایی هستن که آدمای آرامی نیستن، چون یه سری افراد شما میبینین آدمای آرامی هستن، هر که شکمشون تامین باشه دیگه کار به کار حکومت ندارن، یه سری اصلا اتفاقا شکمشون که سیر میشه بدتر گیر میدن به مسلمان ها، بدتر اخلال میکنن، بدتر براندازی میکنن، آشوب میکنن. رضا حاکم سلام میدونه، میگه حتی درسته که این آدم 10 تا میگیره این کافر ذمیه و خراج بیشتری به من میرسونه، اما اگه بدمش دست یه مسلمان 5 تا بیشتر نمیتونه بگیره از این زمین، خراج من نصف میشه و کمتر میشه. این درسته، اما عوضش من اگر بدم به این آدم خراج بیشتر بگیرم، 3 برابر اون خراج گرفتم، بعدم بعد از اینهای امنیتی بکنم که آشوب اینا رو جمع بکنم. لذا گاهی ولو اینکه میبینم این قوی ترم هست در قیام به مصالح اون زمین، از دستو میگیرم میدم به یک مسلمان چی؟ دیگری. لذا اینجا حضرت تعبیرش اینه تو روایت چی میفرماید؟ میفرماید که وعلاق و نما یقبل و از سلطان لعجز اهل آنها، یا به خاطر اینکه صاحبانش نمیتونن درست او رو به باربری برسونن اون زمین رو، دیگرانی هستن بهتر از اون رو عمل میکنن، او غیر از این، یا اینکه نه اونا هم اتفاق خیلی بهترم بلدن، اما امام علیه السلام صلاح نمیبینه این ملک دست اونها باقی بمونه و ازش ولو همون 2/3 خودشونو سهم خودشونو درآمد داشته باشن. اینو میاد تقبیل میکنه به دیگری. اینجا ما اومدیم یه همچین زمینی رو از این کافر ذمی خریده ایم، درست شد؟ درست، نه از کافر ذمی، یکی از این زمین‌ها رو خریدیم. حالا زمینی است که شارع هر شب خدمت شما که آمده از دست اون صاحبان اصلیش گرفته داده به کس دیگری، حالا ما اومدیم از اون شخص دوم اینو خریدیمش. خب حالا اینجا چجور میشه؟ حکمش چیه؟ صحیحه؟ صحیح نیست؟ خاطر کراهتی که اون صاحبان اصلی دارن شبهه شده برای اون راوی که این شاید اونا کراهت دارن، صحیح نمیشه. حضرت همدن ازا عجز ارباب و انها، وقتی صاحبانش نمیتونن درست مدیریتش کنن، فلکن تأخذها، تو حق داری او رو اخذ بکنی و هیچ مشکلی نداره. الا ان یزار رو، مگر این که وقتی تو اخذ میکنی اونا چی بشن؟ ضرر بکنن. و ان اعتیتهم شیئا شیئا فسخت انفس اهلها لکم فخذوها، اگر که تو اومدی به اینا یه چیزی دادی و اینها بالاخره انفسشون راضی شد از این، دل تو دلشون راضی شدن از اینکه شما این پول بهشون در مقابل زمینشون گفتن خوبه، حالا ضرری چی نکردیم، راضی شدن و عقد کردن، هر شاید خدمت شما که فبه ها، این دیگه خیلی خوبه، این دیگه اصلا هیچ مشکلی چی نداره. ظاهر روایت این است که میگه سلطان نمیتواند اگر صاحبان زمین میتونن قیام مساله زمین بکنن، زمین رو از دست اونا بگیره به دیگری تحویل بکنه، و اگرم کرد معامله تو صحیح چی نیست، چون اون طرف دو فرض رو سوال پرسیده بود، اما حضرت نسبت به دومی سکوت کردن، گفتن بله اگر اونا نمیتونن تو میتونی بری اونجا رو بگی و ایشی هم به اینا بدی که اینا ضرر هم چی نکنن، این کار میتونی انجام بدی. یعنی مفهومش اینه که اگر میتونن حق نداری این کار انجام بدی، تو زمین مال اونها، این معامله چیه؟ بدون رضایت اونها، کراهت اونها مانع از صحت معامله تو میشه، هم حرام هم چیه؟ باطل. ظاهر این چی؟ خب این روایت الان راجع به چه زمینیه؟
زمین
مفتوحه تو عبتن نیست، زمین مفتوحه تو به غیر غلبتن و به غیر انوه هستش، که با صلح این زمین عقد شده و حالا میخواد تکلیفش مشخص بشه و من اومدم این زمین رو خریدم. بعد وقت میگه و سألته، این ادامه سوال همین چیزیست که ایشون تو متن آورده از روایت نقل کرده، میفهمد و فیه چی؟ و سألته ان رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فبنا بها ولم يبن غير ان اناس من اهل ذمه. آخر روایت که خوندیم دیگه. خب بذار اینجا آقای شهیدی تبریزی تو هدایت طالبش که یکی از شروع خیلی خوب مکاسبه فهمد که به نظر ما این روایت جاش اینجا نبود، نباید مصنف اینو اینجا میورد، در زمره روایتی که دلالت دارد بر حکم زمین مفتوحه و انوطنی که ملک جمعی مسلمین است، اصلا به او کاری نداره. درست شد؟ این است. اما به نظر میاد که هر شود حرفشون صحیح نباشه. چرا؟ چون راوی دوتا سوال پرسیده. سوال اول خاص، درست، اختصاص دارد به زمینی که مفتوحه و انوطن نیست، سر ربطی به موضوع بحث مونن. چه دلیلی داره؟ سوال دوم عامه، میگه ارزن من ارز خراج، ارز خراجی هم مطلقه، هم شامل زمین های مفتوحه تنوطن میشود که خراج برشون هست و خراج میره برای ملک مسلمین میشود، هم شامل زمین های مفتوحه تو به غیر انوطنی هستش که امام صلاح دیده جزیه رو بر اراضی قرار داده نه بر روز، شامل اونها هم چی میشود. چه دلیلی داره بگیم سوال اول چون طرف فرشیده اختصاص به یه موضوع خاصی داشته، سوال دومش هم اختصاص به همون موضوع داره؟ دلیل نه، کجا قرینیت دارد؟ یه سوال جدایی است، مستقیم اون قرینیتی بر مفاد این سوال چی ندارد. لذا این اشتباه ما، بیان بگیم اینجا نه، این اطلاق داره شامل ارز مفتوحه هموطن میشه. بله شما آقای شهیدی میتونی یه حرفی بزنی با اونی که بگی آقا مرحوم مصنف قرار بود بگه زمین مفتوحه هموطن چیه؟ ملک جمعی مسلمینه، در حالی که توی این روایت اساساً اشاره به این که این زمین ملک جمعی مسلمین هست نشده. اینو میتونه مرحوم مصنف آقای شهید تبریزی به مصنف اشکال کنه، باز اونم جواب بدیم. چه جوابی میدیم؟ جوابش اینه مرحوم مصنف، این که حالا زمین مفتوحه تو هموطن ملک جمعی مسلمین باشه براش موضوعیت نداره، این طریق است برای این که بعدش در نتیجه به تالی اثبات بکنه که پس نمیشه فروختش، میخواد اون اثبات کنه، این موضوعیت نداره براش که حالا ملک جمعی مسلمین، میخواد نتیجتا بگه آقا اینو میشه فروخت یا نمیشود فروخت، به اون کار داره که این روایت هم راجع به فروشش بحث کرده، علیزا جا داره بیاد. از کجا میگیم اینو؟ مصنف که گفته بود ما راجع به ملک جمعی مسلمین بودن زمین مفتوحه انوطن بحث میکنه. آخر بحث حالا جلوتر ایشون وقتی نهایت بحث میرسه یه تعبیری داره، میخونیم ان شاء الله، الان من جلوتر میخونمش. میفرماید که و ظاهرو کما ترا عدم و جواز بیعها حتی تبعل آثار المملکت فیها. وقتی میخواد استظهار کنه از این روایات، میگه مظاهر مجموعه روایات همونطور که میبینید عدم جواز بیع زمین مفتوحه هموطن است حتی تبعل آثار المملکت فیها. درست شد؟
قبلش قرینه برای حرف این بره،
سب کنید من اینو تمام بکنم بعد میبخش شما حرف نه. ببینید اینجا چی میگه؟ اصلا کاری نداره به مفتوح، میگه ظاهرها کون و لرز المفتوحت هم وطن ملکن للمسلمین یا عدم کنی ملکن، این اصلا نمیگه. میره سراغ چی؟ اون نتیجهی که میخواست بگیره از اینکه این ملک مسلمین است که چی بود؟ که بیش جایز نیست، ولو طبعاً لآثاره هایی که بنایی روش ساختن، درخت روش کاشتن، به طبع اونم حتی تو نمیتونی این زمین رو خرید و فروشش چی بکنی. معلوم میشه اون هدفی که میخواسته تو همین روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی هم وجود داره و هیچ مشکلی از این جهت متوجه این روایت نیست. آخرین روایتی که هست خبر ابر ربیعه که این هم حالا نکته خاصی نداره. بله
قبل از اینکه روایات رو مطرح کنه، اصلا روایات رو ذیل همین مطلب بیان بکنه،
گفتیم اون موضوعیت نداره. درسته گفته که ما میخوایم اینو بحث بکنیم که این مفتوحت هموطن ملک مسلمین هست یا نیست.
میگه الا ما حکاه و غیر واحدن فلان و فلان و نصوص، یعنی نصوص رو عطف میکنه الا ما حکاه و الا نصوصی که مستفیض در این زمینه مطرح شده.
خب درسته دیگه، در چه زمینه ای؟
در زمینه این که اینها به قولن با غنیمت انتقال پیدا نمی کنه و برای همه مسلمین اجماعا.
ببینید فیه کسایر مالا ینقل بنا کم نفلان و البانیان للمسلمین کافتن اجمعن. خب ما هم همینو گفتیم، گفتیم ایشون درسته میگه این ما بخوایم بحث کنیم روایاتی رو بیاریم که نصوص و بهی، یعنی نصوصی که میگوید اینا للمسلمین کافتن هستن، ابتداعاً که به کلامشون نگاه میکنی فکر کنی این کار رو داره میکنه، اما وقتی دقت بکنی با توجه به نتیجه هایی که داره میگیره از این روایات، این مسئله براش موضوعیتی نداره، این براش
داره
خصوصیتی نداره.
آثار اینه
نخیر،
این که نمیشه بیعش،
نه دیگه، نه دیگه. حالا میگه این روایت، خوب دقت بکنید، این دوم اصل هدف اصلیش و باری کلا آثار اینه، هدف اصلیش هست که همون اثر رو ثابت بکنه. اگر اون اثر ثابت نمیشد کار نداشت به اینکه این ملک مسلمین هست یا ملک مسلمین نیست، چون بحثش راجع به صحت یا فساد بیع زمین خراجیه بود از اول. این که اومد راجع به یه هم وسط اومد بحث این که آقا اینا ملک مسلمین هستن یا نیستن و مطرح کرد، برای چی مطرح کرد؟ برای اینکه می‌خواست در راستای اون قرضش و موضوع بحثش که بحث صحت یا فساد این بی بود از این نکته استفاده بکنه، اینو به عنوان استدلال بیاره بگه پس بهش باطله، چون ملک مسلمینه، تو که نمیتونی بیای ملک مسلمین رو بیای بفروشی. دوستان از تو اون روایت گفتن تو رو چه به اینکه ملک مسلمین رو بفروشی، پس خراجش چی میشه؟ پس اینا که حضرت میفرمود برای این بود که بگه که آقا این چون ملک مسلمینه پس تو حق نداری بیای ملک مسلمین رو شخصا بفروشی یا بخری، مسلمین تو کجا میتونی رضایت همشون رو بگیری؟ اصلا این امکان پذیر نیست. لذا این هدف اصلی همونه. ذیل عبارتش هم گفتم آخر بحث باز میاد تاکید میکنه، وقتی استظهار میکنه میبره رو هم بحث بی و اینها. لذا معلومه این خیلی موضوعیت نداره. شما بگی آقا تو این روایت چون به زمین خراجیه، به ماه و زمین خراجیه نظر کرده، نه به ماه و خصوص زمین مفتوحت انوطن، لذا این ملک جمعی مسلمین بودنش رو اساسا اونجا در نظر نگرفته، چون زمینای خراجیه خیلی هاشون ملک جمعی مسلمین نیستن، اساسا به اون نظر نداشته، فقط راجع به صحت و فساد بیعش بحث کرده است. شما نهید بگید آقا اینجا این از موضوع بحث ما خارجه، نه اتفاقا موضوع بحث ما همون قایی است، بحث صحت و عدم صحت بیعه، ما کاری خیلی به این ملک جمعی مسلمین بودنش این برای ما موضوعیتی نداره. اگه فساد بی رو ولو از یه طریق دیگری توی روایتی ثابت بکنی، ولو اشاره به این مطلب نکرده باشد، ما رو بس از کافی است. بذار ایشون روایت رو هم بیاره. روایت آخری که ایشون اینجا مطرح میکنه که دیگه اینم خیلی بحثی نداره، آسونه، روایت ابر ربیعه که میگه لا تشتر به نرز سواده شیان، از زمینهای عراق هیچی رو نخر، الا ممن کانت له ذمه، مگر از کسی بخری که او چی دارد؟ ذمه دارد با مسلمون ها. فانما هی فی آن لل مسلمین. چرا؟ به خاطر اینکه این زمین های سواد و زمین های عراق اینا زمین های مفتوحت انوطن بودن، زمین های مفتوحت انوطن ملک جمعی مسلمین بوده، فی جمعی مسلمین بوده. وقتی بوده فی جمعی مسلمین، حالا الان به هر ترتیب افتاده دستی کافر ذمی، تو میخوای بری از این بخریم که اشکال نداره. نه معنیش نیست که بیت سیه سور روایت قبلی هم بعضیا بود، معنیش نیست که یعنی بری ازش بخری که اینو بیاری در اختیار برگردونی به اختیار مسلمین، یعنی بیاری تحویل امام بدی بگی یا امام علیه السلام من این زمین از چنگ یک شخصی که صلاحیتش رو نداشت اشکال کردم خارج کردم در اختیار شما، به من تحویل میدی من روش کار کنم، میخوای به کسی دیگه سلام میدونی تحویل بدی، تحویل بده و کار کنه، پول ما رو بده، رسول مال منو بده، که تو بحث قبلی روایت قبلی خوندیم. این منظور این روایت همین میشه، فنافی و لل مسلمین الا غیر ذلک، میخواد بگه این نصوص منحصر به این 4 5 تایی که ما گفتیم هم حتما 5 تایی که ما گفتیم هم نیست، بیشتر از ایناست، ولی خب ما همینقدر بسنده میکنیم، بیشتر از این دیگه سرتون رو درد نیاریم، خودتون مراجعه کنید وسائل بابش مراجعه کنید اونجا پیدا میکنید. و ظاهر و هم عبارت آخری که گفتم میفرماید ظاهر این اخبار کما ترا، وقتی میگه ظاهر و مخصوص منظور این روایت آخریه فقط نیست ها، چرا؟ چون گفت الا غیر ذلک، چون الا غیر ذلک رو بعدش آورد و اون وقتی رو میاره، یعنی ما همه روایات دیگه داریم در نظر میگیریم، تمام روایاتی که در این باب وارد شده ظاهرشون همونطور که میبینی و واضح هست چیز عدم و جواز بیعه ها، عدم جواز بیعه عرض خراجیه هست، حتی تبعلل آثار المملوکت فیها علا ان تکون جزءا من المبیع، حتی به تبع آثار مملوکه‌ای که در این زمین ها وجود دارد، یه بنایی ساختیم اون که دیگه ملک ماست، خودمون ساختیم، یه درختی کاشتیم اون که دیگه ملک ما هستش، حتی به تبع اونها هم زمینش رو نمیتونی معامله بکنی، جزء من المبیع به عنوان اینکه جزئی از مبیع باشد و یه بخشی از ثمن در مقابل این زمین هم قرار چی بگیرد. بله شما بیای خود خونه رو بفروشی، خب به تبع زمین هم منتقل میشود، اما جزئی از مبیع نیست، یعنی چیزی از پول در مقابل این خلاصه زمین قرار نمیگیره، مثل کلید خانه، شما وقتی خانه رو میفروشی قفل کلیدش هم باشه، اما چیزی از پول در مقابل کلید قرار نمیگیرد، چیزی در مقابل اون کلید، کلید رو باید بده طرف، اینم هم همینه، اگه اون باشه اب نداره، اما این شما بیاید خود زمین رو بفروشید به عنوان جزء مبیع، یعنی یه بخشی پولم در مقابل خونه، مثلا اگر 10 میلیارد قیمت بناشه شما 20 میلیارد میگیرید، 10 میلیارد هم در مقابل زمینش میخواید بگیرید، میفهمید این ظاهر روایتی نیستش که اینا جایز نیست، فیت خلف این ملک المشتری که در ملک مشتری داخل شود این زمین، این نمیتونه در ملک مشتری عرض شود خدمت شما که داخل بشه. خیلی خوب، اینجا یه نکته فقط یه اشکالی دارن مرحوم آخوند خراسانی، اشکال خیلی دقیقیه، این باقی میمونه، مرحوم آخون اینجا به استادش میدونه شیخ انصاری استاد آخون بوده، آخوندم ایشون میگه جایز نیست بیعش، به عینشه، بله شما میتونی بنا رو بفروشی واقعا پول بنا رو هم بگیری، یعنی بنا 10 میلیارد ارزش بازاری داره، شما همون رو داری میگیری، خب اگه بیشتر هم میگیری مال خود بنا داری پول میگیری، درست شد؟ آفرین. زمینش هم همراه اون منتقل میشه، اما نه که زمین به ملک او بیاد، به ملک او نمیاد، فقط بنا داره به ملکش میاد، لذا تو زمین موقوفه اون باید اجاره عرصه رو بده، اجاره زمین رو باید بده، تو زمین خراجیه شما باید خراج زمین رو چیکار کنی؟ پرداخت بکنی، فرق نمیکنه، این فهمت اون اشکال نداره، این روایت همه میگن اشکال نداره، اما اینکه بخواد جوری باشد که این بیاد در مقابلش بخشی از ثمن قرار بگیره و بشه جزئی از مبیع فروخته شده، میگه شما همچه حقی، این روایت میگه چی نه، از مجموع این روایت این معنا به دست میاد. مرحوم آخوند خراسانی میفرمایند که در مقام اشکال به استاد خودشون مرحوم شیخ انصاریشون، یه حاشیه‌ای داره بر مکاسب، حاشیه آخوند بر مکاسب، من اسمش هم همینه، الحاشیه تو علل کفایه، حاشیه آخونده، چون چند تا الحاشیه علل کفایه داریم، یکیش مال آخوند خراسانی، به کلمات استاد خودش بعضی جا توضیح داده بعضی جا اشکال کرد، اینجا از اونجایی که اشکال کرد یا آقا جان مرحوم مصنف یعنی مرحوم شیخ انصاری اینو آخوند دیگه نهایتا قائل به بطلان بیع و شراء ارز چی شدن؟ فراخ شدن، درسته؟ ایشون اومده این قسمت آخر کلام که میگه وظاهر و کماتر و عدم جواز بیعه رو زده به چی؟ به خصوص روایت آخریه، لا تشتر من عرض سوادش یعنی الا من کاند لو زمتن فا انما یفی اون لل چی؟ مسلمین، یا اون روایت دیگه، روایت دیگه هم بود بحث عرض سواد توش بود، این دو تا روایت رو انگار بیشتر ظاهرا به همینجا زده، نه کل روایات داره اینو میگیره. بعد وقت اومده اشکال کرد، گفته آقای مصنف شما نهایتا میتونی قائل بشی به بطلان بیع و شراء ارز عراق، درسته اینجور قائل شده دیگه، نهایتا اینجور قائل شدی، بحثت هم این بود، چرا؟ چون گفتی ارز عراق مفتوحه و انوطن بوده و بیع و شراء اراضی عراق ارشاد صحیح نیست چون ملک جمعی مسلمی، در حالی که آقای مصنف بیع و شراء اراضی عراق یه امر متعارف و رایجه در زر و مرعای همه علما اسلام انجام می‌شده، همه شیعیان از اهل سنت انجام می‌شده، قطعاً مبتلای به اشکال نمی‌دونستنش که چی نمی‌گفتن و گیر ببره، آسان‌تر از این چیزا علما قیام می‌کردن، اینو قطعاً مبتلای به اشکال نمی‌دونستنش. بعد گفته خب حالا چجور درستش کنیم؟ پس حرف مصنف اینجوری رد می‌کنه با این بحث رواجش و عدم اشکال علما، خب حالا چرا علما اشکال نمی‌کردن؟ ایشون استدلال میاره برای صحت بیع اراضی عراق، میگه به خاطر اینکه زمین های عراق وقتی فتح شده سه دسته بوده. یک سری زمین‌ها زمین‌های مواتب الاصاله بوده، همش که آباد نبوده که شما اون روز گفته بودید، همه که آباد نبوده، یه سری ها مواتب الاصاله. زمین مواتب الاصاله ملک کیه؟
امام.
ملک امام علیه السلام. و هر کسی که احیا بکند به تبع حضرت گفت مال اون میشه، ملک اون میشه، درسته یا نه؟ حتی گفت خراج هم نداره اگه از شیعیان باشه. نکته بود که تعالی خود. اما اگر زمینی باشد محیات باشد، اونم دو جوره، باز محیات بالاصاله، محیات بالعرض. محیات بالاصاله باشد باز ملک
امام
علیه السلام. این دیگه نیست که بگیم هر کی احیا کرد اینو بگیره، چون خودش محیاته. نهایتا میتونه ممکنه به کسی واگذار کرده باشه، اون موقع زمینو فروخته باشه، امام علیه السلام زمین آبادی رو به یک شخصی فروخته باشه، پولش گرفته باشه، تو بیت المال گذاشته باشه، این دیگه ملک اوست. اینم دوم. پس این زمینای عراق میتونه مالک داشته باشه. دو قسمش الان ملک جمعی مسلمین نشد. قسم سوم، زمینهایی که محیات هستند بل عرض، یعنی اون موقع که فتح شدن یک کافر عراقی اونجا اون احیاش کرده بوده، باغ کاشته بوده، نمیدونم کشاورزی داشته، امثال این چیزها، یه همچه حالتی بوده. اگر این باشه چی؟ ایشون میفرماید که هر شود به خدمت شما که این اون وقت بله، این میشه زمین مفتوحه انبتنی که ملک جمعی مسلمین است و اینو نمیشه معاملش کرد. خب در اراضی عراق میگه این که آقایون علما گیر ندادن وقتی معامله میشده، جهتش این بوده به خاطر این که میدیدن زمین مشکوک است که کدوم که از این اقسام باشن، لذا شک داریم آیا این عرض شود خدمت شما ملک این شخصی که ید برش داره هست یا نه، ید او اماره ملکیتش شک داریم. اگه ملک اگه از اون مفتوحات انوطنهایی باشد که اندلفت محیات بودن بلعرز، یعنی شخصی اینا احیا کرده بوده، این ملک مسلمینه و این آقایی که الان ید برش داره مالک نیست، اما شک داریم. چون شک داریم قاعده ید برای همینجور موقع هست بیل به کمر قاعده ید که نخورده، که قاعده ید میگه آقا این مالک میشه. وقتی این مالک شد پس معاملش صحیح یا باطله؟ معاملش صحیح. صبر کنید تو بحث رشتش از بین نره، بعد وقت سوالتون بپرسید. معامله کاملا صحیح، هیچ مشکل نداره. اینجا ممکنه شما میگی یکی اشکال بکنه، میگه آقا قاعده ید وقتی حجت است که قاعده اشتغال و قاعده احتیاط جاری نشه. اینجا علم اجمالی داریم به اینکه زمین‌های عراق بعضیاشون چی هستن؟ محیات بالعرض بودن اندلف و ملک مسلمین بودن و ملک این کسی که الان داره به من میفروشه نیستن. چون علم اجمالی داریم یا این زمینی که داره به من میفروشه یا اون زمین‌های دیگه اینا خلاصه فروششون صحیح نیست، علم اجمالی به بطلان فروش بعضی زمین‌های عراق داریم، بنابراین معامله چی هستش؟ باطل. شما نمی‌تونید ید رو اینجا اعمال ملکیت بدونید. احتیاط به قاعده اشتغال میگه باید ترک بکنید. اینجا قاعده ید به کار نمیاد. اینشون در مقام پاسخ از این اشکال دو تا جواب داده، ما می‌خوایم سه تا بگیم، یعنی یه جواب دیگه هم بگیم. اولین جوابی که داده گفته آقا جان این که میگن علم اجمالی رو نمیشه درش قاعده ید جاری کرد چون قاعده احتیاط جاری میشه، این مال کجاست؟ مال علم اجمالی هستش در مواردی که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نشه. اگه من علم اجمالی دارم 100 تومن از شما طلب کنم یا 200 تومن، درسته؟ یقین به 100 تومن به هر حال که هست، در 100 تومن اضافه شک داریم، شک بدوی میشه، اصالت البراءه جاری میشه، احتیاط جاری نمیشه، اشتغال جاری نمیشه. اگه ما شک داریم آیا یه سری زمینهای عراق رو ما میدونیم اینها تو تاریخ آمده که مثلا زمینهای فلانجا اینا باغ بوده اون زمان و الان هم خواهمونا هست، معلومه اینا مفتوحات و انوطن بودن و محیات بالعرض بودن و قطعا اونا رو میدونیم ملک مسلمیان، اینا از تحت علم اجمالی چی میشن؟ خارج میشن. نسبت به بقیه شک بدوی پیدا میکنیم که اینا هم آیا از اون مفتوحات و انوطنهای محیات اندلفتی که ملک جمعی مسلمین بودن هستن یا نه از اون دو قسم دیگر هستن. شک بدوی شد دیگه احتیاط جاری نمیشه، قاعده ید میاد میگه ملک میتونی معامله بکنی. این یک. ثانیا سلمنا که قاعده اینجا علم اجمالی ما انحلال نره، تحلیل نشود به علم تفصیلی و شک بدوی، به جای خودش باقی بمانه. در کجا؟ در همه شبهات علم اجمالی ما اینطور نیستش که قاعده احتیاط جاری کنیم. فقط کجا جاری میکنیم؟ در شبهات محصوره، نه در شبهات غیر محصوره. یه موقع از شما میدونید یا این زمین یا این زمین خلاصه اون که داره میفروشه مالکش نیست، خیلی خوب، اینجا علم اجمالی شبه محصوره است، نمیشه قاعده ید و اینا رو بیاین وسط. علم اجمالی داره بعد هر دو رو ترک، هیچ کدومو نخر، برو یه سومی رو بخر. اما یه موقع از تو زمینهای عراق، یه موقع شما علم اجمالی داری یا این مرغ یا این مرغ ذبح شرعی نشده، یه موقع از کل این 300 هزار تا مرغی که امروز تو این شهر توزیع شده میدونی یکیش قطع داری علم اجمالی داری قطعا یکیشون ذبح شرعی درستی نشده و حرامه، میتس اینجا ما احتیاط میگه آقا نباید بخری، بله میگه هر 300 هزار تا رو نخر
بله.
که ما مخالفت قطعیه کرد، اما موافقت قطعیش رو لازم میدونه از باب احتیاط، نه میگه برو هر چقدر میخوای بخری بخر، تو همه رو به قد مخالفت قطعیه نرسی هیچ اشکالی نداره. بنده هم اینجا اشاره میگه هر چی دلت خواست برو زمین بخر، همه تا همه زمینهای عراق رو نخریدی هیچ ایرادی به تو وارد چی نیست، میتونی بخری هیچ اشکالی نداره. سوم، آقا اصلا شبهه محصور است، اصلا شبهه چی هستش؟ محصوره هستش. یه موقع هستش که از طرف ابتلاء شما خارجه. خوب دقت بکنید، من میدونم یا اون کنیزی که سوگلی پادشاهه و اصلا نمیذاره دست کسی دیگه بهش بخوره، بهش کم تحلیلش نمیکنه، آزادش هم قطعا نمیکنه، خیلی خوشگله دوستش داره، یا اون ارشد مادر منه و من نمیتونم باهاش ازدواج کنم و حرامه بر من با او ازدواج کنم، یا این دختری که الان میخوام برم خواستگاریش، یکی از این دوتا خواهر من، ببخشید میگم حالا مال خواهر من هستش و پدر از پدر یا از مادر با هم مشترک هستیم، نمیدونم درسته، من اینو علم دارم، علم اجمالی دارم، اما آیا ازدواج کردن من با این دختری که الان میخوام برم خواستگاریش ایراد داره؟ قطعا میگن ایراد نداره. چرا؟ چون میگن اون طرف مقابل که از طرف ابتلای تو خارجه، این طرف دیگه هم شما شک بدوی داری در این که آیا این واقعا خواهرت هست یا نه، در مبتلا بهت باید ببینی علم اجمالی داری یا شک بدوی، نه در اون چیزی که طرف اون علم اجمالی شما از طرف ابتلای شما خارج، هیچ موقع به دست شما نمیجمون پیش نمیاد شما با اون ازدواج بکنی، عادتا عرفا نمیخوایم بگیم عقلا ممکنه، شاید اون بمیره بعد دلیل اون آزاد بشه یه موقعی پیش بیاد، من هم خواستگاری او چندین سال دیگه، این محال عادیه، این بالفعل شما مبتلا به شما اینه و اینم معلوم بالاجمال نیست، بلکه چیه؟ مشکوک فی ها هست به شک بدوی، لذا میگم میتونی بری اینو بگیریش هیچ اشکالی نداره، شک بدوی نمیدونی این دخترای خواهر تو هست یا نه،
اونی که اون گرفتتش که خواهر ما که میشه شک بدوی،
چی
میگم اون مطمئن نیستی
نه در این فردی که مبتلا به توه شک بدوی داری،
داخل اون بود داخل اینم،
ببین یه موقع دو تا دختر از هر دو تاشو مبتلا به منم، من در تک تک اینها شک بدوی ندارم، علم اجمالی دارم چون هر دو تاشون طرف ابتلای منن، اما اگر یکیشون فرض کن اصلا یکیشون مرده
اینجوری راحت،
اون یکی دیگه نه علم اجمالی دیگه نیست، این دیگه چون ازدواج با اون اولی اصلا برای من ممکن نیست، وقتی برای من ممکن نبود اون فعلی که من نسبت بهش شک دارم ازدواج با یکی از این دوتا نیست، چون اولیش که اصلا ممکن نیست برای من، ازدواج فقط با اینه و اینم شک بدوی نسبت بهش دارم، اینو میخواد بگی در اراضی، ببینید در
توی مورد شک میکنید که این مثلا جز اون موارد حرامه یا نه، اینجا قولن که باید برائت اجرا کنیم ها،
اگر که اون طرفهای دیگه علم اجمالی شما خارج از محل ابتلایتون باشه، بله نه همه آقایون میگن تو اصول وقتی خارج از محل ابتلایت باشه اون بقیهش، یه موقع ببینید تو اون مقداری که محل ابتلایتونه باز اونجا علم اجمالی هست هنوز، بله نمیتونید، اما اگه تو اونا نگاه میکنید دیگه علم اجمالی نیست دیگه، نه مثلا فرض کنید من میگم یا اون دختر خواهر منه یا یکی از این سه تا دختر، الان من با اون که نمیتونم برم ازدواج کنم، اون دسترس من خارجه، با یکی از این سه تا میخوام ازدواج و تو اینا هیچ کدوم علم اجمالی چی ندارم که یکی از این سه تا حتما خواهر من است، شاید اون خواهر من باشه هیچ کدوم از اینا خواهر من نباشن، چه این احتمال رو میدم شک بدوی، یعنی
مورد شک اگه بعدش دسترس خارج شد ما احتمال میدیم که
بله
مورد مثلا
دیگه اینجا احتیاط لازم نیست، نهایتا میگه مصبه مثل بقیه شک های بدوی در زمین های عراق هم عرض سواد هم همینو ما میگیم، ما میگیم آقا شما نهایتش میگی آقا علم اجمالیه، شبهه هم محصوره منحلم نمیشه، شبهه هم محصوره هست، شبهه غیر محصوره هم شما نهایتا میگی نیست، اما آقا جون من که نمیخوام همه زمینه عراق رو بخرم، من الان این زمینه میخوام بخرم، من اصلا کاری به اون زمینه دیگه ندارم، فرض اینه اون زمینه های دیگه رو من اصلا نمیخوام بخرمشون، اصلا به اونا کاری ندارم، ای چه بسا بگیم اینجا مبتلا به، مگر اینکه بگید بحث خواستن نیست، بحث محل ابتلا بودنه، از این جهت هست که آقای آخوندی رو نگفته، چون محل ابتلا هست بالاخره، اون بقیه زمینا رو هم میتونی بخری، پیش میاد که بخری،
اووردن برای صحت، یعنی خلاف نظر استادشون،
آره ایشون گفتن صحت،
اووردن که نه درست حرامه ولی علت این که علما هیچی نگفتن،
میگن زمین مفتوح، نه میگه زمین مفتوح تا انوطن اگه ثابت بشه مفتوح تا انوطن و محیات اندلفت بالعرض بوده است و قطعا حرف شما درسته، اما شما نمیگی زمین مفتوحه تو انبتن حرام است معاملش باطل است، شما میگی زمین عراق حرام است معاملش و باطل است معاملش. زمین عراق که همش مفتوحه تو انبتن نیست، حرف ایشون اینه، میگه اون اصل بحث رو من قبول دارم، زمین مفتوحه تو انبتن رو به نظر ما هم درسته نمیشه معاملش کرد، اگه ثابت شه این مهرس شه این زمین مفتوحه تو انبتن و محیا اونم محیات اندلفت بالعرض بوده، یعنی یه کسی به دست خودش اومده اینو احیا کرده، نه محیات بالاصاله جنگل و ساحل دریا و فلان و اینا بوده که خودش محیات بالاصاله هست و از انفال ملک امامه مثل زمین مواد. اون نه
برداشت استادش که خودش نبوده، برداشت اون ظاهر روایت، یعنی ایشون نگا به روایت هم اشکال داره دیگه، چون تو روایت هم در مورد زمین عراق داره اینجور حکمی رو میگه، نگفت که زمین های عراقی که فلان جوره.
نه ببینید روایت میگه لا تشتر من عرض سوادش الا ممن کاند له ذمه فانما کیفی اون لل مسلمین، به خاطر اینکه زمین های عراق فیه چی هستن؟ مسلمین هستن. حرفشون آره همینه، یا آقا این روایتی هم که وجود داره، با این حال آقایون علما ازش اعراض کردن از این روایت، چون روایت ولو سندش قوی باشد اگه مشهور بلکه اجماع علما ازش اعراض بکنن این روایت چی میشه؟ ضعیف میشه و کسی بهش دیگه توجه نمی، چون میگن معلومه یه نکته دست اینا بوده که زن به صدور این روایت، زن نوعی به صدورش پیدا دیگه نمیشه برای ما، درست شد؟ لذا دیگه حجت نیست، بلکه حجیت خبر روایت چیه؟ اصول زن نوعی دیگه، اینجا زن نوعی حاصل نمیشه، در واقع داره به همون روایاتی هم که هست بله اشکال میکنه، اینا نمیشه بهشون تمسک کرد. والحمدلله رب العالمین.